أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وغدا الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سه جور قسم وجود دارد. نوع اول قسم این است که کسی را قسم بدهند، که کاری رو انجام بدهد یا کاری رو انجام ندهد. نوع دوم قسم این است که قسم بخورند که واقعی اتفاق نیفتاده یا افتاده، یا قسم بخورند که واقعی در حال اتفاق افتادن هست یا نیست، یا نسبت به آینده قسم بخورند که این امر اتفاق نمیفته یا میفته. این هم نوع دوم قسمه. نوع سوم قسم هم این است که قسم بخورند که کاری رو در آینده انجام بدهد خود قسم خورنده یا انجام ندهد. این سه جور قسمه. اما قسم نوع اول که کسی را قسم بدهند که کاری رو انجام ندهد، یا قسم بدهند که انجام بدهد، بگید تو رو به خدا این کار رو برای من انجام بده، شما رو به مقدسات قسم این اقدام رو نکن، مثلا این قسم دادن ها چه به خدا قسم بدهد چه به اولیاء خدا یا به مقدساتی نظیر قرآن قسم بدهند، اثر شرعی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند. بله، بعضی از این موارد حالت تأکید بر حاجت اون فرد دارد، یعنی یه چیزی رو میخواد از شما، حاجتیست، نیازیست دارد، برای این که تأکید کنه که این حاجت من یه حاجت جدیه شما رو قسم میده. از باب برآوردن حاجت مؤمن، قضاء حاجت مؤمن، این امر مطلوبه. حتی اگر او قسم ندهد هم باز مطلوب است و ثواب عظیمی دارد. بلکه اگر او حاجتش رو بیان نکند ولی حاجتش در نفسش باشه، قضاء این حاجت هم ثواب عظیمی دارد. و پله بالاتر این که حاجتی دارد، نیازی دارد خود شخص، خودش توجه هم نداره، ولی شما میدونید که این حاجت رو یا الان دارد یا بعدن به این حاجت خواهد رسید، محتاج به اینه، و شما این کار رو برای او بکنید. قضاء حاجت مؤمن از مستحبات مؤکد است، حتی اونجایی که خود مؤمن متوجه حاجتش هم نیست. مثلا یه بیماری است، خودش نمیخواد بره دکتر، نمیخواد درمان بشه، شما پزشک رو بالا سر او ببرید، این قضاء حاجت اوست که این کار رو برای او بکنید. یا اینکه امور معنوی است، خود او نمیداند که این مسئله در سعادتش، در دینداریش تأثیر داره، شما این امر رو به او آموزش بدید یا تذکر بدید. این حاجت مؤمنه. معمولا افراد تصورشون از قضاء حاجت مؤمن تصور میکنن که یعنی حاجت به معنی حاجات مادی فقط، نه، حاجات دینی هم حاجته، و قضاء چنین حاجاتی بلکه ثواب بالاتری دارد نسبت به حاجات مادی. اونها هم خیلی ثواب داره، خیلی زیاد. هر قدمی که شخص برای قضاء حاجت مؤمن برمی‌دارد و هر حرکتی که می‌کند در روایت داره، ثوابهای عظیمی نصیب این شخص می شود. حتی در بعضی روایات هست در فرضی که تلاش شما در جهت برآوردن حاجت مؤمن به نتیجه هم نرسه، شما ثواب فوق العاده ای میبرید. من این که گفتم اثر شرعی ندارد یعنی اثر الزام‌آوری ندارد، و الا اگر کسی با قسم دادن شما نسبت به حاجتی که دارد ابراز میکند حاجتش را که در رتبه شدیدیست این حاجتش، خب نسبت به این مورد ثواب بیشتریست وقتی او حاجت شدیدی داره. بله بعضی از این قسم دادنها حالت تعارف داره، شما رو به خدا برای من پا نشید، شما رو به خدا این کار مثلا این کار رو نکنید، امثال این چیزا که اینا تعارفه. اما اون مواردی که قسم جدی میدهد شخص، چه به خدا قسم بدهد، چه به مقدسات قسم بدهد، چه به اولیاء خدا، الزام شرعی برای مخاطب ایجاد نمی کند. این مسئله شرعی امشب، تا فردا شب راجع به قسم دوم قسم یه عرایزی رو تقدیم بکنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف شرعیمون و وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل تا آخرین لحظه عمر به احسن و اکمل وجوه عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سال گذشته در مجلسی که در خدمت عزیزان بودیم فقرات زیارت شریف عاشورا رو عرض می کردیم و در اطراف او هم عرایزی تقدیم می داشتیم. به این جمله رسیدیم: السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، سلام بر تو ای ثار خدا. ثار رو گاهی ترجمه می کنند به خون و میگن سلام بر تو ای خون خدا و ای پسر خون خدا، در حالی که ثار معنیش خون نیست. ما یه خون داریم که در بدنمون جاریه، در مقابل گوشت و استخوان و اعصاب و قزروف و امثال این چیزا، ولی یه خون داریم به معنی کنایه است از کسی که کشته شده. ثار به معنی اون خون نیست، اون خون رو دم میگه عرب که جمعش دماه، اینی که تو رگهای ما جاریه دمه. خونی که در ثار الله گفته میشه به معنی خون خدا نیست که خدا رگی نداره که بخواد توش خونی جاری باشه، که حالا امام حسین باشه یا دیگری باشه. خون به این معنا اصلا برای خدا مطرح نیست، بلکه خون در اینجا مثلا میگن شما خونی به گردنتون هست. خونی به گردنتون هست یعنی شما کسی رو کشته اید، یعنی خونی به ناحق ریخته شده. مثلا ثار به اون خون به ناحق ریخته‌ای گفته می شود که هدر نمیره، بلکه خونخواه داره. یک کسی هست که تعقیب میکنه این مسئله رو، دنبال میکنه. اغلب آدمایی که تو دنیا کشته شدن از ابتدای تاریخ تا الان خونشون تو این دنیا به حسابش رسیدگی نشده، اغلب نشده، موارد کمیست که رسیدگی شده. این فرد به جا کشته شده، بی جا کشته شده. اونایی هم که بی جا کشته میشن معمولا آمارش میاد. بله، جنگ جهانی اول گفتن تلفاتش 10 میلیون آدم بوده. خب لای کتابا هست و عرض به حضورتون که میخونن و امتحانش هم میدن تمومیشه میره. کسی بعد نگفت که حالا این خونها به چه دلیل ریخته شد. یه چند نفری میخواستن ریاست کنن تو دنیا و کشور اسرائیل رو میخواستن تأسیس کنن و این مثلا حکومت تشکیل این حکومت عثمانی رو میخواستن از هم بپاشن و 10 میلیون آدم هم میفسد کشته شد. کشته شد که کشته شد. تو دنیا کسی به هیچ رسیدگی نکرد. آخرت رو کاری ندارم. تو دنیا. اما گذشت 20 سال بعد جنگ جهانی دوم شد 60 میلیون آدم کشته شد. بله؟ یعنی بشر پیشرفتش در ظرف 20 سال 6 برابر در جهت منفی شد. و اگر جنگ جهانی سوم پیش بیاد معلوم نیست اصلا چند تا آدم باقی میمونه با این سلاح‌های مخربی که وجود داره. نه هیچ کس دنبال اون 10 میلیون نفر بود، نه کسی دنبال این 60 میلیون نفر. الان هم که ما متاسفانه میشنویم، یعنی خیلی باسمون عادی شده که میگن امروز بغداد مثلا انفجار شده، آمارشو میگن. ولی دیگه اوائلش لا اله الا الله هم میگفتیم و خدا لعنت کنه شده این تکفیری ها رو، الان دیگه همین هم تقریبا حذف شده. آمارش هست، قبلا تو روزنامه های خود عدد درشت می نوشتن صفحه اول، حالا دیگه صفحه اول هم میره توی اخبار خیلی کم اهمیت. بله؟ این بیچاره هایی که هستن کشته میشن تو پاکستان، این همه در طول سالیان مختلف عزاداران امام حسین به رگبار بستن، کشتن، انفجار کردن، کسی دنبال نمی کنه. اینا خونه های به ناحق ریخته است که تو زمان نزدیک ما اتفاق افتاده، گذشته هاش که دیگه خدا میدونه. البته هیچ خونی ضایع نمیشه، قیامت به همه خونها رسیدگی میشه که از سخت‌ترین مواقف هم هست. اما بعضی از خونها اینجا رسیدگی میشه. اون خونی که خونخواه داشته باشه میگن ثار، خونی که کسی دنبالش تعقیب میکنه. منتها در اینجا چیه؟ این وجود مقدس یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام ثار الله، یعنی ذات اقدس حق متعال دنبال خونه است. خدا این موضوع رو نمیذاره، خودش که نه ولی یه دمه، اوست صاحب این ماجرا. خود امام حسین این گونه است، پدر بزرگوارش هم همین جوری بوده. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، سلام بر تو ای کشته ای که به ناحق کشته شدی و خونخواه تو خداست، و ای پسر اون بزرگواری که همچون تو خونش به ناحق ریخته شد و خونخواه او هم خداست. خب به این ترتیب البته گاهی ثار رو میشه به اون خونخواه نسبت داد، کما اینکه میگیم ثار الله. تو همین زیارت عاشورا شما طلب ثاری هم دارید که یه نسخه بدلش هم طلب ثارکم. وقتی شما تو جبهه خدا باشید، توی دستگاه خدا باشید و این آمادگی رو داشته باشید که زمانی که بخواد حل و فصل بشه موضوع داستان امام حسین تو دنیا، جزء اون گروه خونخواهان باشید و حاضر به همکاری با اونا باشید، میشه شما هم خونخواه امام حسین میشید. لذا تعبیر میکنید طلب ثاری، اون خونی که من خونخواهشم. توجه کردید؟ و البته اگر خون هم به خود اون مقتول اشاره داشته باشه میشه طلب ثار کم، این تکه رو اگر حالا عمر و توفیق بود به اون قسمت که رسیدیم انشاءالله، و این یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن یا مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم یا مع امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم، انشاءالله اونجا عرض خواهم کرد این مطلب رو اگر عمری و توفیقی باشه. پس معلوم شد امام حسین خونیست که خدا دنبال رسیدگی بهشه. اما اینجا چند تا سوال قابل طرحه. اولین سوال اینه که روزگار ما دیگه شبه خیزه و مسائل اعتقادی رو در سطوح مختلفش، بعضیش خیلی تخصصیه ولی اینا رو دیگه تو کوچه بازار رو توی مجامع عمومی طرح میکنن و این وایبرا و واتساپا و چه میدونم این چیزایی که هست برای انتشار چیزای خیلی ناجور زمینه خوبیه. معمولا ضرر اینها بیشتر از منفعتشه، فایدهش کمه ولی ضررهاش خیلی زیاده. یکی از ضررهای عمده او انتشار شبهات اعتقادی و اون چیزایی است که میتونه پایه‌های عقیدتی شیعه یا مقدسات او رو مورد هجوم قرار بده. یکی از شبهاتی که طرح شده و میشه اینه که آیا انتقام گیری بهتره یا عفو؟ همه علمای اخلاق میگن در عفو لذتی است که در انتقام نیست. این چجوریه که خدا بخواد انتقام گیرنده باشه یا امام زمان علیه السلام انتقام گیرنده باشه؟ این با اصول اخلاقی سازگار نیست. من میتونم همان گونه که اهل شبه کردن داد سخن میدهن میتونم ادامه بدم ولی از نظر شرعی جایز نیست. من سوال رو و شبهه رو در حد مختصرش طرح میکنم و به خصوص این مسئله رو در خصوص امام زمان علیه السلام عنوان میکنن که اون بزرگوار یعنی چی میان انتقام میگیرن. بهتره که انسان اهل گذشت باشه، اهل عفو باشه. پاسخ چیه در اینجا؟ آیا واقعا اینجا کار غیر اخلاقی داره صورت میگیره یا کار اخلاقیه خود این کار؟ موضوع رو برای اینکه بتونیم بیشتر بشکافیم و به پاسخ انشاءالله موجهی برسیم، یه چند تا مطلب به صورت مقدمه عرض میکنم بعد وارد پاسخ این سوال میشم. دقت بشه که خدای متعال صفاتش همانند صفات ما نیست. نه مهربانی خدا شبیه مهربانی های ماست، نه غضب خدا همچون غضب ماست، نه انتقامی که خدا میگیره همانند انتقام گیری های ماست. فراموش نشه در قرآن خدا چند جا انتقام رو به خودش نسبت میده. والله عزیز ذو انتقام، درست، خدا عزیز و ذو انتقام هم هست. ذو یعنی صاحب، خدا انتقام میگیره. این یه جا تو قرآن. در کفارات، در محرمات احرام خدا میگه صید نکنید. اگه کسی صید کرد فلان کفاره رو بده. و من عاده فینتقم الله منه، هر کی بار دوم صید بکنه فینتقم الله منه، خدا از او انتقام میگیره. درسته؟ این دوتا. در مورد بعضی از اقوام هست، اگر اشتباه نکنم قوم لوته، فانتقمنا منهم، ما از اونها انتقام گرفتیم. پس مطلب تو قرآن هست، خدا فقط توی داستان امام حسین انتقام گیرنده نیست بر حسب زیارت عاشورا، بلکه انتقام خدا متعدد میگیره. حتی توی داستان صید در احرام که به نظر ما اونقدر هم چیز مهم نیست، حالا یک کسی محرمه، توی اون وقتا پیاده می آمدن با مرکب های اون زمان حرکت میکردن تو بیابون، گاهی اونجا بیابانیست که حیوانات زیاد داره، آهو و اینا زیاد داره، چون منطقه حرم منطقه امنیه، اونجا خیلی حیوانات هستن، میگرفتن. خدا میگه ای کسی این کار رو برای بار دوم بکنه فینتقم الله منه، خدا ازش انتقام میگیره. خب این یعنی چی خدا انتقام میگیره؟ ما معمولا انتقامی که میگیریم این گونه است که تأثر خاطر پیدا میکنیم از اون حادثه. اون حادثه اول خیلی ما رو براشفته میکنه، ما خیلی ناراحت میشیم، آتش خشم در درون ما شعله میکشه، ما برای فرو نشاندن این آتش دست به اقدام تلافی جویانه میزنیم تا دلمون خنک شه. ولی این انتقامی است که ما ازش اراده میکنیم وقتی میگیم فلانی انتقام گرفت. آیا خدا اینجوریه؟ نه، مثلا خدا دل نداره که بخواد دلش اینجوری آتش بگیره، اینجوری نیست. کما اینکه مهربانی خدا هم اینجوری نیست که ما فکر میکنیم. مهربانی خدا دلسوزی خدا نسبت به ما نیست. مادر نسبت به فرزند مهربانه. اگه بچه بیمار بشه واقعا دلش میسوزه، اگه بچهش نبینه دلش تنگ میشه. وقتی که بعد مدتی بچه‌شو ببینه، بچه‌شو گم کرده باشه مثلا، بچه‌شو می‌بینه خیلی فوق العاده است حالت برخورد مادر با این بچه، اشک شوق می‌ریزه. اینا نشانه‌های مهربانیه. درست؟ خدا اصلاً اثری درش پدید نمیاد. هیچ اثری نداره. خدا دل نداره تا بسوزه، کما اینکه دل نداره که آتش بگیره. رحمت خدا پس به چه معناست؟ غضب خدا به چه معناست؟ رحمت خدا به این معناست که خدا این همه نعمت در اختیار شما میذاره، مجانی مجانی. بعضی از چیزها رو هم میذاره مجانی نیست، ولی باز به شما باید زحمت بکشی، ولی باز به نگاه دقیق تر باز هم این مجانیه، چون میتونست اصلا راه رو باز نکنه برای شما. رحمت خدا به این معناست. الان عزیزانی که در خدمتشون هستیم، خب همه از نعمت بینایی برخوردارن الحمدلله. خریدید آقا؟ یاش خانم ها ازشون بپرسیم، سفارشی کردن، یه کاری کرده بودن که خدا بهشون چشم داده؟ نه، بله نکردیم که. ما در مجموع یا آدمای هستیم که از نظر اندام در حالت تعادل به سر میبریم. حالا ممکنه بعضی دختر خانم ها خیلی از قیافه خودشون خوششون نیاد و دوستش روشن که خوشگلتر از این باشن، اما معمولا آدم های متعادلی از نظر جسمانی هستیم. دست همون 5 تا انگشت داره مثلا، نمیدونم 2 تا پا داریم، معمولا پا همون کوتاه بلند نیست، یه سر دو گوشیم، ممی سر اضافه نداریم و و خیلی چیزای دیگه، نعمت های جسمانیه. اینا رو خدا مجانی و مفتی اینو در اختیار ما گذاشته. مهربانی خدا یعنی این نعمت ها. این نعمت ها همه مال خداست، به ما تملیک کرده. خدا مهربان یعنی توجه کردی؟ بیشترم بده، بله مهربانی بیشتری. نصف اینم میداد بازم خدا مهربان بود نسبت به ما، نسبت به ما مهربان. خدا رو ما مهربان که میگیم هست، نه اینکه باید بگیم دل خدا میسوزه، نه اینجوری نیست. همون دور که در مورد غضب خدا، انتقام خدا اینجوری نیست که خدا عصبانی میشه، ما که غضبناک میشیم عصبانی میشیم. حالا دیگه بعضی ها که آدم های با اخلاقی هن فقط صورتشون سرخ میشه، ولی تو حال غضب مالک زبانشون هم هستن، حتی تا چه برسه فعالیت های دیگه فقط سرخ میشه، هیچ چی دیگه نمیشه. بعضی ها که حلمشون بالاتر از این سرخ هم نمیشن و اصلا کنش رد میشه. خدا رحمت کنه. این قضیه رو مثل که به نظرم تو همین مجلس یه بار دیگه هم گفتم، حالا تکرار میکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیا شیخ محمد رضا مهدوی دامغانی که در مشهد ساکن بودن. ایشون من از خودش شنیدم گفت که، تو پرانتز میگم تا برگردم به بحثم، ایشون گفت یه روز با پدرمون که مرحوم آیت الله آیا شیخ کاظم دامغانی از علمای طراز اول مشهد بود، بعد از مرحوم آقای میلانی که ایشون مرجع بود جز علمای طراز اول مشهد آیا شیخ کاظم دامغانی بود، ایشون با پدرش جناب آیا شیخ محمد رضا که پسر آقای شیخ کاظم بود، گفت ما اومده بودیم تهران، رفتیم بازار منزل مرحوم آیت الله العظما آقای حاسد احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، دیدن ایشون. خب نشسته بودیم، در زدن و یه جمعی وارد شدن، یه تعدادی آقا بودن با یه خانم، جمعشون شدن 10 نفر، اومدن خدمت آقای خونساری، یه کاغذی هم گذاشتن جلو آقای خونساری. معلوم شد که یه وصیت نامه است، تو این وصیت نامه اختلاف شده. این خانم میگه معنای عبارت وصیت چیزیه، اون 9 تا مرد همه میگن چیز دیگریه. راضی شده بودن که آقای خونساری چی میفرماید، با آقای خونساری دادن برگر و ایشون مطالعه فرمودند و خب آقایون چی میگن، اون آقایون گفتن اینه مثلا، اون خانم چی میگه اینه، و ایشون یه بار دیگه مطالعه کردن و فرمودن که ظاهراً فرمایش آقایون مطابق با متن وصیت نامه است. آقای مهدوی دامغانی خدا رحمتش کنه گفت تا آقای خونساری همچین جمله‌ای رو فرمود این خانومه از کوره در رفت، شروع کرد به پرخاش کردن به آقای خونساری، حرفای رکیکی میزد. حال دیگه ایشون تعبیر کرد، بعضیشو من نمیگم، خیلی بد. گوه همه گرفه، مجلس متشنج شد. من و پدرم و دیگران، خب آقای خونساری نه سر پیازه تو این دعوا، نه تای پیازه، آقای چی داره میگی؟ آخه رعایت سیادتشو بکن، رعایت تقواشو بکن، فقاهتشو بکن. اون خانم هم همچه ادامه میداد، گفت به هم ریخته بود مجلس، همه ملتهب بودن که این خانم چرا اینطوری جسارت میکنه. آقای آشمان رضای مهدوی، ایشون گفت من نگاه کردم تو صورت آقای خونساری، ایشون چه واکنشیشون بود؟ گفتم انگار نه انگار، خیلی راحت خوب صبر کرد و خانم همه فحشاشو که داد، یه بار دیگه نگاه کرد بیرون برگی، گفت در این حال بازم فکر میکنم آیون حرفشو مطابق با وصیت نماست. هم حالا یه همچه آدم این چنینی خیلی عجیبه که حتی چهرهشم تغییر نکنه. خیلی از آدم ها چهرهشون تغییر میکنه، براشفته میشن، منتها تو این براشفتگی چیکا میکنه، چجور واکنش نشون بده، اینجا دیگه در اختیارش. اونایی که میگن ما عصبانی میشیم دیگه حالیمون نیست، دیگه نمیفهمیم، اینا خودشون هم میفهمن که دارن عذر تراشی میکنند، ولی بالاخره مالک زبانت هستی، نمیتونی پاشم از مجلس برو بیرون یه قلوب آب بخور، ولی برو از خونه بیرون، این کار رو که میتونی بکنی. ما غضبمون به این معناست، همونی که فرمون نزدیکترین حالات شیطان به انسان تو غضبه ها همینجاست، که ما براشفته میشیم. خدا غضبش به این معنا نیست که همچین عصبانی شده حالا دیگه میخواد چنین کنه، نه اصلا به این معنا نیست. غضب خدا اینه که حوادث ناخوشایندی رو در پی و به دنبال کارها و اعمال بد اشخاص به اونها میده، و الا در خدا نه معصیت اثر میکنه نه طاعت. حمام که با های حوض می نویسن، مرد عابدی بود، که مرد کان رجلن عابدن، اهل عبادت بود، اومد خدمت امیرالمؤمنین، عرضه داشت یا امیرالمؤمنین صف لی المتقین، اهل تقوا رو برای من وصف کن. امیرالمؤمنین علیه السلام اول به اجمال برگزار کرد، فرمود که یا حمام اتق الله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تقوا داشته باش که خدا با اهل تقوا است و اونایی که کار خوب میکنن. حمام قانع نشد، فلم یقنع بذلك حمام، اصرار کرد که شرح بدید. حضرت خواستن شرح بدن، یه مقدمه ای رو بیان کردن، اون مقدمه اینه: ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم وامنا من معصيته لانه لا تزره معصيه من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه. خدای متعال وقتی خلق آفرید هم ایمن بود از زیانهایی که از اونا بهشون میرسه، میتونه برسه، و هم غنی بود از طاعتشون، فایده طاعت تو جیب خود خلق میره، ضرر معصیت هم تو چشم خودش میره، دورش تو چشم خودش میره، خدا هیچ تغییری درش حاصل نمیشه. حتی شهادت امام حسین علیه السلام در خدا تغییر ایجاد نکرده، تا چه برسه کسافت کاری های امثال بنده که اصلا تو عالم خلقت ما داخل حساب نیستیم، هیچی. خدا به اون معنا عصبانی نشد. معنی انتقام گیری خدا چیه؟ اینی که پس از اون گناه خدا یه چیزایی که خوشایند اون جانیان اون تبهکاران نیست، خدا اینا رو پدید میاره در ازای کار اونها. این معنی انتقام گیری خداست، ولی معنیش عصبانیت خدا نیست. اونی که مذموم در ما اون حالت فرو نشاندن غیظ و غضبی است که ما داریم که میخوایم یه کاری بکنیم دل خودمون خنک شه. این مذمومه، ولی در مورد خدای متعال چنین دلی اصلا وجود نداره. خدا روی حکمتی به دنبال گناهان یه حوادث سوئی رو برای افراد پدید میاره، که همون که تو دنیاش هم همینجوره. من اینو عرض بکنم، البته این پاسخ با اینکه کامله، بازم فردا شب به یه صورت دیگری اگر عمری و توفیقی بود مجددن به این سوال میپردازم از یه زاویه دیگری. تو همین دنیا ما بعضی از کارها رو انجام بدیم، یه عواقب خیلی بدی گرفتار میشیم. شما خودتون رو پشت اون پرت کنی پایین، ممکنه لذت سقوط آزاد رو ببریم. ولی چت بازا یکی از لذت بازاشون لذتشون همینه دیگه. از تو هواپیما چیه میان، ممکنه فرض کنید که یه 700-800 متر هم سقوط آزاد بکنه، خیلی هم واسهشون جالب باشه، بعد چتشون رو وام میکنه. اگه شما از همونجا بدون چت بپنین پایین تا نزدیک زمین، لذت سقوط آزاد رو میکشین ولی و میبرید، اما به نزدیک زمین برسید تیکه بزرگیتون گوشتون. وقتی برج میلاد میساختن خیلی حواسشون بود که کسی، خلاصه از اینه که بیماری روانی دارن اونجا نرن، ولی در دستشون یه کسی خلاصه رفت اون بالا، اومدن تا بگیرن و او خلاصه پرید پایین. گفتن ازش یه دست فقط مثل که پیدا شد، چون چنان با اون ضربه خورد و زمین کلن متلاشی شده و یه تیکه مثلا دستش پیدا بود. خب این یه قانون خداست، خدا میتونست این کار رو چیه نکنه، ملائکه رو بفرسته. اون طرف حماقت کرده دون بالا پرید پایین، ملائکه رو میفرسته جمع جور میکردن، ولی مثل ماموری آتش نشانی که تور میگیرن این پایین طرف بیفته توش، همینجور میگرفتنش. خدا نکرد این کار رو. به دنبال اون کار یه حوادث سوئی هست. خدا در بعضی از موارد این اراده رو داره که اگه کاری انجام بشه یه عواقب سوئی گریبان شخص رو بگیره. این معنی انتقام خداست. توضیح بیشتر انشالله اگر عمری و توفیق باشه فردا شب به عرض برسونم. خب روز روز جمعه بود، کار انتقام گیری برای امام حسین علیه السلام به ید با کفایت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفداست، همون بزرگواری که وقتی وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام درون گودال قتلگاه افتاده بود، ملائکه شکوه کردن به درگاه خدا که خدایا این حجت توست، این نانجیوها این گونه دارن با بدن مقدس او جسارت میکنند، یه کاری برای او نمی کنی. حساب این خونم بخواد بره به قیامت او، یا او رو اینجا یاری نمی کنی. پرده از پیش چشم ملائکه کنار رفت و وجود مقدسی رو زیارت کردند که یک پارچه نور بود امام علیه السلام فرمود اون بزرگوار در حال نماز بود، خدا اشاره کرد به وجود مقدس اون حضرت، فرمود به هذا انتقم من هذا، به این وجود مقدس انتقام اون وجود شریف رو میگیرم. امروز روز جمعه بود، متعلق به امام زمان علیه السلام. با هم یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس امام زمان داشته باشیم. برخی از فقرات زیارت مقدس ناحیه رو که منسوب به اون بزرگواره، من به عنوان عرض ارادت به پیشگاه این دو امام معصوم عرض میکنم و جایشنی انشاءالله ادامه خواهند داد. عرض بدارد و اسرع فرس و کشار دا اله خیام که قاصد محمد من باکیا، یا جدا اسب شما دوان دوان شیه کشان گریه کنان به سوی خیمه ها آمد. فلما رأین النساء جوادک مخزیا و رأین سرجک علیه ملویا خرجن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات. وقتی اون خانمها از خیمه بیرون آمدن، مواجه شدن با زین واژگون، یاد غرق به خون، فهمیدن چه اتفاقی افتاده، موها پریشان کردند، با دست به صورت خود میکوبیدند، فریاد میزدند، گریه میکردند و الی مصرعی که مبادرات با هم حرکت کردند به سوی گودال قتلگاه. این در حالی بود که و شمر و جال سن علی صدری.